در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
همونطور که احتمالاً حد زدین یک ملودی اصیل آذریه. حالا جلوتر میشنویم که چرا این انتخاب شد و ما در این قسمت از دینگو هم در حال و هوای آذربایجان باقی میمونیم. قسمت 26 پادکست دینگو خوش آمدید. مانی پارسا هستم، در استودیو رادیو فردا اینجا هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی که بخش 26 این پادکست که در مورد زبانهای ایرانی هست رو پی میگیریم.
سلام، شهریار سیامی هستم و در این قسمت مانی قراره، دفعه قبل به مردم شیراز گفتیم که زبان شما چیز دیگری بوده قبل از این.
بله.
حالا این دفعه قراره سر به سر مردم تبریز بذاریم که این زبان شما چیز دیگری بوده.
همینطوره، چون
بله، البته فکته، یه واقعیت علمیه.
بله دیگه، از روی منابع و من منابع این بارم که زیر پادکست گذاشتم میتونم مراجعه کنن دوستان. این بارم همینطوره و از روی متون تاریخی پیش میریم با منابع خودش.
بله.
و بار پیش اگه مخاطبان دنبال کرده باشن، ما رسیدیم به بعد از که زبان تاتی رو بررسی کردیم، تاتی شمال غربی ایران، رسیدیم به زبان آذری باستان. کل منطقه آذربایجان رو صحبت کردیم، حالا مشخصا شهر تبریز رو دنبال میکنیم.
بله، بعد این شهر تبریز با اون آذری که حالا گفتیم باستان هم درست نیست بگیم، ولی حالا ما میگیم آذری باستان که تفکیک داده بشه، این زبان مردم تبریز با اون آذری باستان متفاوت بوده؟
نه، یک لهجه و گویشی از همون بوده.
آها.
تفاوتش خیلی کم، ولی خب اون به قول معروف جملاتی که از خود تبریز باقی مونده این بار میخوام کنارم بچینم.
آها، بله.
یعنی تمرکز روی تبریزه ولی زبانش همون آذری باستانه، همونی که آذری پیش از ورود ترکی اونجا بوده و اسمای مختلف که بهش دادن یکی همین آذری باستانه، ولی چون روستای مختلفی هنوز اونجا اینو صحبت میکنن دیگه باستان شاید بهش نخواهیم بگیم. بله. آذری بومی و محلی اونجا.
بله، یا آذری پیش از ترکی مثلا اینجوری بگیم. خیلی جالبه مانی، در زبان ترکی هم لهجه تبریز با لهجه‌های دیگر ترکی آذربایجان فرق می‌کنه. یعنی شما میتونید قشنگ تشخیص بدین که کی مال تبریزه یا کی مال مثلا اردبیل یا شهرهای دیگه است. تبریز خیلی، حالا در قسمت ترکی صحبت کنیم شاید، تبریز خیلی نزدیک به ارومیه هستش. خب حالا صحبت کنیم راجع به این زبان قبل از ترکی در تبریز.
حالا پیش از که پیش بریم روی متون، چون شما خودتونم تبریز.
بله، من زبان مادریم زبان ترکیه تبریزه.
بله.
یعنی از قبلی زبان پدریم بود اون زبان آذری باستان، ولی زبان ترکیه، ترکی البته، تبریز زبان مادریم محسوب میشه.
بله، در مورد این افتخیز لحن تبریزی، من یک بار از یه مستند دیدم، از صدا سیما رفته بودن روستای هرزند با قدیمیاش صحبت میکردن، این لحن رو من اونجا شنیدم تو این، فکر میکنم از همون اومده بیان که تحصیل متقابل.
یعنی میگین که اون به اصطلاح افتخیزهای ترکیه تبریزی تحت تاثیر اون زبان قدیمی تبریز که نوعی از آذری باستان بود
میتونه باشه. البته خب دقیقش هیچ وقت مشخص نیست. شاید هم گروهی که ترک زبان بودن رفتن تبریز، ترک بودن رفتن تبریز، این لحن رو داشتن، بعد اون محلی ها دوباره الان لهجهشون عوض شده، دقیق نمیشه گفت، ولی در حال من اون که شنیدم شبیه بود از تاتی به این. از همین آذری هرزندی یک شعر کوچولو توی یکی از این گزارش‌های صدا سیما و غیره باز هست، میتونیم گوش کنیم.
بله،
حتی چون شعره دیگه اون لحن رو نمیشه توش تشخیص داد.
نیارم بری شند راب بیرا آخه چمن هردامانیم چی نیه هردامان.
این خیلی شباهت زیادی به ترکی داشت و حتی کلمات ترکی توش استفاده کرده بود. اصلا میشد تشخیص داد که زبان دیگری هست یا نه.
جز آخرین افرادیه که هر زن
گفت سه نفر باقی موندن. وقتی من این گزارش دیدم گفت سه نفر باقی موندن، یکیش اینه که خیلی هم ایشون پیر بود، امیدوارم هنوز زنده باشه.
به هر حال چون عمر همه دور و برش ترکی صحبت میشه اینطوریه دیگه. تاثیر زیاد.
ببین مانی، خیلی جالبه اینو بگم که در تبریز، ترکیه تبریز، حتی محله ها لهجه هاشون ممکنه فرق کنه. یعنی شما ممکن از رو ترکی حرف زدن یک نفر بدونین مال کدوم محله تبریزه. البته همه محله هاش اینجوری نیست، تک و توک محله های خیلی شاخصش اینجوریه. مثلا بگین دوچیه یا ششکلانه فلان مثلا.
خب یعنی خاطر مهاجرت از روستاها بوده فکر میکنید یا از قدیم اینطوری بودن؟
نمیدونم، این به اصطلاح این لهجه رو دارن دیگه. حالا ببینید در اطراف خود تبریز هم شهر، مثلا آذرشهر و اسکو اینا، کاملا لهجه متفاوت دارن. یعنی اونقدر لهجه های ترکی متنوع است در اطراف تبریز و خود تبریز که واقعا خودش جالبه.
یکی از دلایلش میتونه این باشه که خود تاتی یا آذری قدیم که من پیشم صحبت کردم، چون روستاهای پراکنده صحبت میکردن از قدیم، ارتباطشون کم بود، لهجهاشون هم خیلی با هم تفاوت داره، اصلا حتی گویش‌های مختلف دارن. بعدن که ترک زبان شدن تو منطقه، شاید هر کدوم تأثیر اون گویش خودشون گذاشتن روی این ترکی که زبان جدیدشون شد، میتونه اون باشه تأثیرش. حالا از خود شهر تبریز بخوام معنی کلمه‌شو بگم که یک مقدار مبهم هست، اطمینان کامل ندارن، اما در صورت بیشتر اجماع رو اینه که به کلمه تب ربط داره، یعنی گرما. تب و تفت در زبان‌های ایرانی به معنی گرم، جای گرم، در خیلی از جاینام‌ها وجود داره. کوه تفتان داریم در بلوچستان، کوه آتش فشانی، یعنی کوه گرم. تفت در یزد یه منطقه گرمیه و یک شهر تفت اونجا داریم. و به همین منوال جالبه بدونیم که تفلیس گرجستان هم، تفش چون توی خودشون میگن تبلیسی، تب، این تبش از زبانهای ایرانی رفته اونجا، ثبت شده است که از پارتی قدیمی وارد گرجی شده، یعنی گرم. تبلیسی هم اون پسوند گرجی بهش چسبیده، ولی به هم معنی محل آب گرم میده، محل گرم، چون حمامای گوگردی خیلی آب گرم اونجا دارن که اصلا شهر تفلیس حول اون ایجاد شده. و تبریز هم گمان غالب زبانشناسا بر اینه که مثل تفلیس از همون ریشه اومده، یعنی جای گرم، خاطر حالت آتش فشانی که اون اطرافش هست.
یعنی این منظورتون اینه که در گذشته تبریز آب گرم داشته یا مثلا نزدیک آب گرم بوده؟
من فکر کنم تاثیر همون کوه سهند که آتش فشانیه در کنار تبریز.
بله بله، سهند نزدیک.
در حال تبریز هم یعنی محلی که این با آب آتش فشان و گرما ربط داره.
یعنی سهند آب گرم داشته، مثل همونی که الان سبلان خیلی زیاد و رایج، مثلا سر این و اینا آب
هم
گرم.
سهند هم سبلان آتش فشانی هستند. بله. در منطقه‌ای که زمین گرماییه دیگه.
بله، زمین گرماییه.
و این تب یا تب در زبانه هندو اروپایی همه وجود داره. این ریشه به معنی گرم. شمال همین جمهوری چک ما یه جایی داریم به اسم تپلیتسه.
بله.
میشناسین شما؟
بله.
این جاییه که آب گرم داره.
آب گرم داره، بله.
این همون کلمه است. یعنی تپش یعنی گرما، لیتسم به چکی یعنی محل، تپلیتسه یعنی همون مثل تفلیس و تبریز. همشون از یه ریشه اومدن، یعنی محل گرما، آب گرم، آتش فشانی. حالا زبانش چطور بوده؟ این که از کجا میدونیم که خب این گویش قدیمی توش صحبت میشد، اشارات تاریخی زیاده، یعنی پیش از که ترکی بیاد. مثلا خود قطران تبریزی که شاعر بوده، اهل روستای شادباد تبریز، شاداباد هم میگن، این در اشعار خودش به ورود ترکان اشاره داره اون زمان. این 970 سال پیشه، اولین موج ترکان که وارد شدن منطقه، این شکایت داره از این مسئله به قول معروف در اشعارش میگه. بعد خود قطران که به فارسی شعر مینوشت، فارسی که از خراسان اومده بود و زبان محلیشون نبود، ولی شعر درس که میخوندن به این فارسی بود. ناصر خسرو تو سفرنامهش مینویسه که در 438 قمری به تبریز رسیدم.
بله.
قطران آمد، شعر نیک میگفت، اما پارسی نیکون نمیدانست. که همه اونا که بررسی کردن میگم منظورش پارسی خراسانیه، چون بعدن قطران میشینه دونه دونه میگه کلماتی که تو خراسان دارین ما نداریم بگو من یادداشت کنم. منظورش این بود.
یعنی ترکی نبوده.
ترکی نبوده. بله، چون اگه پارسی نمیدونست چجوری شعر میگفته به پارسی. این منظورش این که خراسانی دری رو خوب نمیدونست دقیق. بله خب این 970 سال پیش بود. 70 سال میایم جلوتر، حدود 900 سال پیش میرسیم به خطیب تبریزی که در تبریز بزرگ شد ولی بعد رفت به همین ادلب که در
بله
سوریه است، الان در اخبار داریم، اونجا درس عربی رو خوند پیش ابوالعلا معری، شهر معرت و نومان اونجا هست که در ادلب هست. ابوالعلا معری در ادبیات عربی خیلی معروفه. خطیب تبریزی پیش اون درسی رو که خوند و بعد به شهرهای مختلف رفت، خودش شد زبانشناس زبان عربی، اصلا مدرس ادبیات عربی در نظامیه بغداد هم شد.
بله.
به عربی در یکی از کتاباش متناش نوشته که روزی با وی، یعنی ابوالعلا، در مسجد نشسته بودم و دو سال بود که از یار و دیار خبری نداشتم. ناگهان یکی از همسایگان تبریزم وارد مسجد شد. با اجازه استاد پیش او رفتم. متن ادامه داره. بعد میگه پس از صحبت ابوالعلا پرسید این چه زبانی است؟ گفتم زبان آذری، که اگه ترکی بود خب میگفت ترکی. آذری میگه. این اشارات ادامه داره تا میرسیم به 630 سال پیش. کتابی هست به نام مزارات تبریز. بار پیش هم این اسمو ذکر کردیم، ماما اسمت اسپستی.
بله.
اسم عجیبیه گفتیم. یک خانم شاعر صوفی بوده اونجا در تبریز، اهل تبریز. البته اسپست دهی در جنوب غربی تبریزه که ایشون اهل اونجا بوده. این ده هنوز وجود داره، حومه تبریز. اسپست و اسبس هم بهش میگن. و تاج النساء ماما اسمت، این شاعره صوفی اهل اونجا بوده، خیلی بهش مثل که ارادت داشتن تو منطقه. و در کتابی که کتاب مزارات تبریز ازش نقل قول زیاد اومده، میگه که ماما اسمت وقتی از دست برزگرش خشمگین شد، یک کشاورزی داشته که به این کمک میکرده، این خشمگین میشه دستش. بعد اونجا یه جمله میاد به همین آذری باستان در کتاب مزارات تبریز، میگه ماما اسمت به او گفت، به او برزگر گفت چوکستانی ما پسندیم. خب حالا اینو باید توضیح بدم. این یه جمله‌ایه که به آذری باستان در این کتاب 630 سال پیش نوشته شده. الان زبانشناسا میدونن که چوک به آذری، آذری پیش از ترکی، یعنی خوب. کردی شما چاک میدونین یعنی چی؟ میگن چونی چاکی.
چونی چطوری؟ چاکی
یعنی خوبی.
خوبی. آها بله.
چاک یعنی خوب.
بله چونی چاک.
چونی یعنی چگونه، چاکی یعنی
خوبی.
خوبی. این چاک که به کردی یعنی خوب، همریشه است با چاق در فارسی. چاق که ما میگیم در اصل معنی خوب میداده، یعنی تو میگن خوب شدی، چاق شدی، یعنی
میگن دماغ چاق.
آها دقیقاً. دماغ چاقه یعنی
حالت خوبه.
حالت خوبه. چاق معنی خوب میداده. چون قدیم هر کی که به قول معروف فربه میشد و اینا نشانه خوب بودن بود، یعنی غذا خوب خوردی خوشحال میشدن. حالا برعکس شده. بنابراین چاق اصل کلمش معنی خوب میداده. این چاق که در کردی چاک میشه، در آذری بوده چوک. بعد به بهشت میگفتن چوکستان، یعنی خوبستان. ما الان میگیم پدر سلباتی این چه حرفی بود زدی مثلا، اونا میگفتن چوکستانی این چی بود گفتی. چوکستانی یعنی بهشتی، اهل بهشت، یعنی تو که جاد تو بهشت باید باشه مثلا. این خانم صوفی به اون برزگر میگه چوکستانی ما پسندیم، یعنی ای بهش اهل بهشت تو منو نمیپسندی. بعد میگن چون فضائلی داشت و مثلا کراماتی داشت، این برزگر همونجا میفته میمیره.
و این دیگه ادامه داستانه.
بله، در همون کتاب مزارات تبریز.
بله.
ماما اسمت برای عزاداری به خونه اون میره، بعد شعر میگه اونجا. شعرش هم ثبت شده، شعرش کاملا به آذری باستانه.
البته یه چیزی بگم، این شعر گفتن از فرهنگ تاتا و اون آذری های باستان میاد. یعنی شما اگه مناطق مثلا تات نشین برین، توی عزاداری ها میان شعر میگن.
بله احتمالا همین که شما میگیم درسته، چون هرچی باقی میمونده پهلویات اون مناطق همش دو بیتی شعر، اینا بیشتر در این قالب مونده. کلن تو ایران اینجوری بوده، شعر مهم بوده ولی این چیزه که نصف کم مونده به این زبان. جملات پراکنده هست، مثل همون که گفتم چوکستانی ما بزنیم.
بله.
شعری که ایشون نوشتن به این صورت هست: هنو مستی هنو مستی هنو مست، هنوش بادهی بو آبی از دست. من و مستی خطایی بامر از دست، زوان تاوان دهان بیزوان وست. معنیش اینه که هنوز مستی، هنوز مستی، هنوز مست. هنوش یعنی هنوز هم، به کردی و بقیه این زبان شما قریب نزدیک اش یعنی هم، آخرش ایش میاد. هنوش باده ای بو، یعنی هنوز هم باده ای شرابی بود، آبی از دست یعنی رفت از دست، آبی یعنی رفته از دست. من و مستی خطایی بامر از دست، بامر یعنی بیامد. من و مستی خطایی آمد از دست، از دست من خطایی اومد. زبان تاوان یعنی تاوان زبان، تاوان زبان دهان بی زبان بست، دهان این زبان بسته رو بست، یعنی باعث مرگ این زبان بسته شد. واسه اینی که رو میکنه به فرد مرده میگه تو هنوز مستی، هنوزم باده ای بود و که از دست رفت، منو در مستی خطایی کردم، از دستم خطایی اومد و به تاوان این زبان، زبانی که من استفاده کردم، حرف که زدم، دهان این زبان بسته بسته شد. شعر زیبایی در است، زبان تاوان دهان بی زبان بست، قشنگه.
بله،
که بنابراین این که شنیدیم این نمونه زبان تبریزه. در همون هلوش تو متنا هستش که اتفاقا فرد دیگری صوفی اهل اسپست که اونم باز نزدیک چسبیده به تبریزه، به نام بابا فقیه اسپستی. این در عصر قراقویونلوها بود. قرا یوسف شاه قراقویونلو پسری داشت به اسم اسکندر. اسکندر پسر این بابا فقیه رو دار میزنه، به دار میکشه. بابا فقیه اونجا توی متنی که هست رد میشده و جنازه پسرش رو بردار میبینه، میگه اسکندر روم کشتی رود کشاد. این ثبت شده توی متن. رو به آذری میشه فرزند یا پسر. زاد و رود در فارسی داریم، یعنی اولاد فرزند. رود کلن در پهلوی هم یعنی پسر فرزند. لورها هم میگن روله، کرماشایی ها میگن، خیلی اون مناطق شرقر، پس روله یعنی لای، مسقرش یعنی کوچیک شمندش، رو یعنی پسر. شنیدی میگن روله مناطق. بنابراین روم کشتی یعنی پسرم کشتی، میگه اسکندر روم کشتی رود کشاد. کشاد یعنی امیدوارم کشته شود،
کشته شود، پسرت کشته.
آذری. بعدش میرسیم به 620 سال پیش که ابن بزاز اردبیلی هست و در کتاب صفت و صفا درباره زندگی شیخ صفی الدین اردبیلی میگه، این جمله رو میگه، میگه علی شاه چو در آمد گستاخوار، شیخ را در کنار گرفت و گفت حاضر باش، به زبان تبریزی گو حریفر جاتا، یعنی سخن به صرف بگو، حریفت رسیده است. در این گفتن دست بر کتف مبارک شیخ زد، شیخ را غیرت سر بر کرد. خب اینجا یعنی میگه به زبان تبریزی این جمله رو بگو. جمله این بود که حریفر جاتا و معنیش خودش می‌نویسه یعنی حریفت رسیده است. گفتیم که ت در آذری میشد ر، حریفت میشد میشه حریفر. اینجا قبلا داشتیم در بخش پیش که صحبت کردیم گفتیم یه جا حتی دلت رو می‌نوشتن دلر. حریفر یعنی حریفت، جاتا یعنی رسیده است. جاتن فعل آذریه که هنوز هم استفاده میشه در همین روستایی که باقی مونده، به زبان یعنی رسیدن. این تکه جملات همطور هست توی متون که بعد همون هول و هوش که ابن بزاز اردبیلی نوشته، حمدالله مصطفی جغرافیدان کتاب نزهت القلوب، اینم هم درست با شیخ صفی الدین اردبیلی. اون یه جمله نوشته که تبارزه، جالبه که تبریزی ها رو در متون قدیمی جمع عربی می‌بستن، گفتن تبارزه.
جالبه. آره. جمع مکسر بود.
جمع مکسر داشته. تبارزه اگر صاحب حسنی را لباس ناسزا یابند، گویند انگور خلوقی بی چه در رسوه اندرین. خب این حالا یعنی چی؟ میگه تبارزه یعنی تبریزی ها اگر صاحب حسنی، یعنی صاحب جمالی، یعنی زیباروی رو،
بله،
لباس ناسزا یابند، ببینن که لباس بد پوشیده، بهش میگن، گوین انگور خلوقی بی. خلوقی یعنی انگور مرغوب اون منطقه بوده در اون دوره، یعنی مثل انگور خلوقی میمونی. میگه انگور خلوقی بی چدر، چدر یعنی مثل، مثل انگور مرغوب هستش که در رسوه اندرین. سبه یعنی سبد به آذری، در رسوه یعنی درید سبد، سبد پاره، اندرین یعنی اندرون. میگم مثل انگور مرغوب داخل یک سبد پاره
بله
گذاشته باشن. در رسو اندرین یعنی درید سبد اندرون. یه بارم دفعه پیش گفتیم که در آذری تمام این
مثل انگلیسی صفت و موصوف و صفت عوض میشن
که حتی ستایی عوض میشه.
ستایی عوض میشه
یعنی اندرون سبد دریده میشه درید سبد اندرون اینجوری. برای این جمله باقی مونده.
حالا یه سوالی دارم مانی، نمیدونم بررسی کردی یا نه، چون مارکوپولو اولین شهر ایرانی که ازش می نویسه و می بینه و اینا تبریز بوده. آیا مارکوپولو اشاره کرده به زبان مردم تبریز در اون موقع؟
اشاره خوبی کردید. اتفاقا مارکوپولو هم دو جملهش مهمه، چون در مورد تبریز میگه تبریزیان در میان خود به زبان دیگری گفتگو میکنند و هر گروه به زبان ویژه خود تکلم کرده و پیرو آداب و سنن خود هستند و در این حال همگی خود را تبریزی مینامند. اشارش اینطوری. اما در مورد جمعیت تبریز میگه که اکثر جمعیت تبریز در آن دوران شامل گرجی ها، ایرانی ها، ارمنی ها، نستوری ها، یعقوبی هاست. اینی که مارکوپولو میگه. بعد میگه مردم بومی این شهر عبادت کنندگان محمد هست.
یعنی اصل مردم اونجا مسلمان بودن؟
مسلمان بودن که همین بعد اونایی که باشون برخورد کرده صحبت کرده، یکی گفته من گرجی هم، گفته من ایرانی که نوشته، اونا پارسی البته تو متنشون می نوشتن. با فرد دیگه برخورد کرده، اونا گفتن ما ارمنی هستیم، نستوری هستیم، یعقوبی هستیم. یعقوبی احتمالاً همون یهودیته. درباره ساکنان عرب تبریز هم صحبت میکنه، نظر منفی میده در مورد اونها.
آها، عربی که اومده بودن در تبریز.
بله، ساکن بود. به هر میگه یعنی ترکیب از همه اقوام بوده.
ولی به اسم زبان‌ها اشاره نمیکنه که مثلا ترکی بوده نبوده و اون آذری باستان.
اونا رو نمیگه نه. میگه در بین خودشون به زبان دیگری گفتگو میکنن ولی هر کدوم هم یه گروه های زبان خودشون دارن.
بله.
در حال بازار بوده، محل گذر بوده، اینا همه جور زبانی توش بوده اون زمان. خب یه مقدار دیگه اشارات به زبان تبریز ادامه بدم اگه خسته کننده نباشه،
جالبه
فکر میکنم، و بعدا میرسیم به معنی خود محلات و جاینام های اون منطقه و مسائل دیگه تبریز. حدود 100 سال بعد از شیخ صفی‌الدین اردبیلی ما مولا محمد شیرین مغربی تبریزی رو داریم که در همین قبرستان معروف سرخاب یعنی مقبره شعرا خاک شدنشون شعر میگفتن به زبان آذری. متولد روستای امند بخش رودقات تبریز بوده. یعنی اون شعرشون رو بخونم.
بله.
این یعنی زبان تبریز در 100 سال بعد از شیخ صفی‌الدین اردبیلی. حدود همون 600 سال پیش. شعرش به این صورتی که میگه هنو گیتی نبر اچ نیستی هست که بر یان و دلم جویان و سرمست. یعنی هنوز گیتی نبود. نبود میگه نبر. همون ده که ره شد. اچ نیستی هست. میگه از نیستی هم هست نیامده بود. که بر یعنی که بود، یان و دلم یعنی جان و دلم. جان میگفتن یان.
مثل چکی ها و مثلا روس ها و اینا هم، حتی آلمانی هم جی و یه میگن.
خب دیگه این در زبان ها یه چیزای تکرار هست، از نظر واژه ها که به هم تبدیل میشن یه فرمولای دارن. خب که میگه که بر یعنی که بود، یان و دلم جان و دلم که آره جی اینجا یه شد، جویان و سرمست. بنابراین یعنی هنوز گیتی نبود، از نیستی هم هست نیامده بود که جان و دلم جویان و سرمست بود. بعد میگه نبر اچ یان و دل نام و نشانی، نبود از جان و دل نام و نشانی که با یان من اویان عهد میبست. که با یعنی که با، یان من جان من، اویان یعنی ایشان یعنی خدا عهد میبست. وران عهدی نکویان بسته با من، یعنی و از اون عهدی که اویان که ایشان بسته با من، منش اویان پیمان هیچ نشکست. از اون عهدی که ایشان با من بست، من از اویان پیمان یعنی پیمان ایشان هیچی رو نشکستم، هیچ نشکست. این یعنی شما 600 سال پیش اگه تبریز میرفتین اینجوری صحبت میکردن، مثلا میگفتن که نبر یعنی نبود، یا مثلا یانو دلم درد گرفت، مثلا اینطوری باید صحبت کرد. یا میگفتن مثلا او یانه پیمان، یعنی قول ایشون.
بله
این رو میتونیم تو این شعر رو ببینیم. کلمات جالبی داره مغربی تبریزی، مثلا جیونده داره به معنی زنده تو شعراش. کلمات زیبایی هم هست. اهنام یعنی عشق، که اتفاقا تو پهلوی هم همین حالت هستش، اهنام یعنی همریشش وجود داره. یا مثلا سوتومی یعنی سوختم، دوتومی یعنی دوختم، اندوتومی اندوختم، اینا تو شعراش هست. بله این اشارات ما رو میرسونه به مورد آخری که میخوام ذکر کنم، از اولیا چلبی، جهانگرد عثمانی که 400 سال پیش زمان شاه صفی به تبریز رسیده بود. در مورد زبان مردم تبریز این رو نوشته که میگه ارباب معارف در تبریز فارسی تکلم میکنند، لیکن دیگران گویش ویژه‌ای دارند که چند جمله برای نمونه مینویسه. چند جمله که نوشته نشون میده اون موقع مخلوط شده بود با ترکی 400 سال پیش، یعنی چند تا کلمش آذری و فارسیه، بعد میبینی که فعلاش ترکی شده.
آها بله،
این چند نمونه که اونجا هست. اولیا چلبی به مراغه که میرسه میگه مراغه آذری صحبت میکردن هنوز، ترکی نه. نخشوان که میره میگه که دو زبان دارن، یکی زبان دهقانی یکی پارسی. نمیگه دهقانی منظور چیه، ولی احتمالاً همین آذری باید بوده باشه. به هر حال ترکی نمیگه، میگه دهقانی و پارسی صحبت میکنه.
من همون سوالی که دفعه قبل کردم گفتم که خب اگر فرض کنیم کل آذربایجان یا بخش عمدهش به اون زبان آذری باستانی صحبت میکنن، چه تأثیری در ترکیه امروزی گذاشته؟ در تبریز چی؟ تبریز که باید خیلی واضح‌تر مثلا این تأثیر رو ببینیم از اون زبان قبلی، چه تأثیرایی وجود داره از زبان آذری پیش از ترکی؟
کلمات مختلفی که ریشه غیر ترکی دارن و ریشه هاشو میشه در آذری دید، مثلا فکر کنم عمومی هست، خیلی مختص تبریز نمیتونم بگم، ولی مثلا من شنیدم که مثلا به گربه که پیشیک میگن در
پیشیک،
من شنیدم اطراف تبریز، خود تبریز چی میگن؟
همون پیشی مثلا.
آره من یه دوست صمیم مال قرچمن هست در جاده تبریز، اونا پیشیک میگفتن و این قشنگ کلمه قدیمی مثلا آذری هست، پیشیک
به گربه میگفتن.
بله که پیشی ما تو فارسی میگیم، اون که آخرش این از آذری میاد، پیشیک. یا خرده یعنی کوچه، از خرد فارسی و تاتی هست، آذری هست. یا مثلا میر یعنی مگر،
میر بله
میر یعنی مگر، از همونه. و اگر و مگر شده،
خب این امکان نداره بعد تو از فارسی وارد شده،
میشه ولی خب همین اگر و مگر اینا آذری هم همین رو داشتن، یعنی احتمال داره زبان گفتارشون چون هست از خود آذری اومده. کلمه 80 برای من جالب بود که توی ترکی بیشتر رقم ها ترکی هست بجز 80.
البته این فقط در آذربایجان ایرانه.
اتفاقا من چند روز پیش برخورد کردم با دو نفر از آذربایجان به قول معروف بالای عرس جمهوری آذربایجان، پرسیدم شما به ایتی به انگلیسی صحبت میگیم، ایتی چی میگیم؟ 80 میگیم و گاهی هم ساکسون.
آره ساکسون همونی که ترکیه
میگیم، یعنی من دیدم که اونا هم داشتن ظاهرا.
آها
من اینطوری شنیدم و برام جالبه که فقط هم یکی. شما نظریه دارین که چرا؟
والا خیلی پیچیده است، بعدش تحقیق کرد که چرا به عدد 80 رسیدن یهو کانال عوض شده، رفتن مثلا اون زبانه.
بله چون خود شما که واردی بگو، مثلا از 20 30 40 بگو تا
همه اینا تو ترکی هست، دقیقا به 80 که میرسی این دقیقا مثل فارسی میشه.
بله.
هیچ کدومش مشابه فارسی نیست.
پس شما ایده ای ندارین. اگر از مخاطبا کسی ایده داره که چرا این یکی
آره
رقم
جالبه به
آره شده 80 بقیه‌اش
میگم مشابهش در ترکیه یک کلمه دیگه است. بله. ساکسون.
حالا البته خودم اگه بخوام یه حدسی زده باشم در این مورد، اینه که عشایر ترک زبان اطراف شهرها که میومدن معامله میکردن، بار میخریدن میبردن از شهر، شاید این 80 یکی از اون وزنای مهم بوده، مثلا من تبریز که مثلا چند مثال میشده و اینا. باید پژوهشگرا برن ببینن که قدیم مثلا 80 چه وزن مشخصی بوده از بار و بارگیری و اینا. یه حدسی که میتونم بزنم اینه که چون که مثلا خریدشون 80 کیلویی بوده یا هرچی بوده، 80 منی مثقالی بوده، بعد این بیشتر فارسیش رایج شده توی ترکی. حدث شخصیه
به خاطر اون ارتباطاتی که با فارس زبان ها داشتن احتمالا.
بله یا همون تا تات زبان های محل، چون تاتی هم رقماش مثل فارسیه. بله خود مولوی قطعه شعر داره که اونجا یه کلمه آذری رو توضیح میده. این کلمه جالبیه چون تقریبا میشه که همه زبان‌های دسته ایرانی شمال غربی همینو دارن، به جای بیا کلماتی رو میگن که شبیه بوره و بوری و ایناست. مازندرانی بوره میشه بیا، به کردی میشه وره، همون کلمه است.
بله.
و تاتیه با معروف اون که پدر شما صحبت میکنن چی میشه؟
همون بوره میشه تقریبا،
بیا میشه
بیا. بله بوره.
و به همین منوال مولوی میگه که در قطع شعرش: ولی ترجیح پنجم در نیابم جز به دستوری، که شمس الدین تبریزی بفرماید مرا بوری. مرا گوید بیا بوری، که من با غم تو زنبوری، که تا خونت عسل گردد، که تا مومت شود نوری. یعنی اینجا قشنگ بوری رو توضیح میده که معنی بیا هست. بله. و این کلمه که شمس تبریزی استفاده کرده،
یعنی شمس تبریزی زبانش در حقیقت تاتی بوده یا اون آذری باستانی که داره
از این قطعه اینطور برمیاد.
آها، اصلا اون زمان در حقیقت ترکی نبوده، یعنی زمانی که مولوی اومده اونجا
بوده احتمالاً و پخش بوده توی قسمت‌های مشخصی، ولی اینطور نبوده که مثلا همه شهر و منطقه ترکی شده باشه.
بله.
یعنی حمله مغول که اصلا خانواده مولوی از اون فرار کردن، اون بعدن لشکریان زیادی رو با خودش آورد که ترک زبان بودن، اونا تسری بخشیدن این ترکی شدن رو توی محدوده منطقه، ولی قبلش هم بودن اشعره ترک میومدن. ولی نشون میده که مثلا خود تبریز توی شهر شمس تبریز که از اونجا اومده بوده میگفته بوری، یعنی به جای بیا.
بله، یعنی زبان شمس تبریزی به احتمال بسیار زیاد این آذری اون زمان، یعنی باستان بوده. من
این از این اینطور برمیاد.
و خود مولوی هم به ترکی شعر نداره، در حالی که تو مناطق ترک نشین فعلی، یعنی الان میدونیم این مناطق همه ترک زبانن. چطوری مولوی هیچ شعر ترکی نداشته؟ اینم خودش جالبه.
چند بیت نسبت میدم بهش ولی ثابت نشده، ولی خب همش فارسی گفته. خب از بلخ که پدر مادرش اومده بودن و اونا بهش معروف تر خونه فارسی صحبت میکردن، بعد مهاجرت میکنن، زبان مدرسه و کتابت فارسی بوده. حتی توی آناتولی هم بیشتر همین فارسی رایج بوده، می نوشتن. ترکی زبان اطراف و معروف شهر و اینا بوده. نوشتاری اونطوری وقتی میخواستن مدرسه برن ترکی رو نمی نوشتن به اون صورت.
بله.
اون زمانا. بنابراین مولوی به قول معروف اینکه درس نوشتاری به ترکی خونده باشه نداشته همچی تحصیلی. حالا حتی میتونه تو آناتولی بوده باشه. و حتی همون زمان ها هم شاعرای خود اونایی که تو خود آناتولی به دنیا اومدن خیلیاشون فارسی نوشتن، حتی توی بعدن بوسنی داریم که جزء عثمانی ها بود بعدن. میخوام بگم یعنی میرفتن مکتب خونه پیش ملا فارسی میخوندن یا عربی میخوندن، حتی بعضی عربی میرفتن شعر میگفتن. نه این که ترکی بنویسن یا حالا کردی یا هر چیز مثلا زبان دیگه غیر فارسی تو کل منطقه غرب آسیا، این اتفاقی می شده و در قدیمو میگم.
بله.
و اینکه مثلا یه نفر خودش علاقه شخصی داشته می رفته و اینم زبان نوشتاری فارسی بوده. بله اینا اشارات تاریخی بود. حالا قبل از که از این قسمت رد شیم بگم که در فرهنگای لغت به فارسی که تعدادشون هم زیاده خیلی اشاره هست به کلمات تبریزی.
بله.
این ورمان مثلا ما داریم صحاح الفرس، یک فرهنگ لغت قدیمیه، اونجا مثلا میگه به این پچ پچ به این معنیه و در زبان تبریزی ها به معنی سخن پنهان است پچ پچ، که الان تو فارسی هم همون معنی. یا مجمع الفرس داریم، یک فرس اینجا یعنی فارس فارسی، سهال فرس، مجمع الفرس. مجمع الفرس هم یه فرهنگ لغت قدیمیه، اون میگه که مثلا تبرزد، کلمه تبرزد دو معنی دارد، اول یعنی نبات، دوم به تبریزی نوعی انگور. یا تحفت الالباب داریم، این هم یه فرهنگ لغته، میگه که مثلا کرم شبتاب را به تبریزی چراغله، چراغینه یا چراغک میگوین. اشاراتش که هست، اینا همه کلمه ها از اون برمیاد، از این کلماتی که در تمام این فرهنگ لغت یه دفعه میگن تبریزیش هم این میشه برمیاد که یه نوع همون نزدیک فارسی و تاتی و اینا. بله خب اینایی که گفتم تا الان مربوط میشد به آذری شاخه شمال غربی ایرانی،
بله،
که در آذربایجان و در تبریز رایج بوده. همونطور که در قدیم تر در نوشته‌های مارکوپولو شنیدیم که میگه ارمنیا بودن، فارسا بودن، ایرانی بودن، محمدان بهشون میگن پیروی محمد اونجا بودن، گرجی‌ها بودن، همه جور بوده. و بعدن هم اولیا چلبی میگه فارسی هم اونجا صحبت میشد تو تبریز. یعنی از این اشارات اینطور برمیاد که غیر از اون آذری محلی پیش از ترکی،
بله،
خود فارسی هم با یه لحن و لهجه صحبت میشد تو تبریز و حتی ازش یک کتاب، یعنی یه رساله باقی مونده، رساله روحی اونارجانی هست اسمش. اونارجان یه بار گفتم روستایی داریم در استان اردبیل، ولی اشارات دیگه هم هست که دو روستا هم نزدیک خود تبریز همین اسمو داشتن قدیم. خود فارسی به قول معروف جنوب غربی که ما الان صحبت میکنیم، یعنی شاخه ایران جنوب غربی، این هم تو تبریز بوده و فارسی تبریزی داشتیم.
آها، بله.
به جز اون حالا ترکی تبریزی، به جز آذری تبریزی پیش از ترکی، یه فارسی تبریزی هم وجود داشته.
بله.
که مثلا شاید بازاری ها، مهاجر ها، بقیه رفتن بعد اونجا فارسی تبریزی ایجاد کردن یا درس خونده ترا. و متنی از این خود فارسی تبریزی تو همین رساله روحی اونارجانی هست، به نسبت طولانی هم هست، دو بخش داره این رسالهش. یکی رسم و آیین مردم تبریزه در 12 فصل، یه بخش دومش زبان مردم تبریز در 14 فصل. این رساله در زمان سلطان محمد خدابنده، یعنی شاه محمد خدابنده بیشتر معروفه، پادشاه چهارم صفوی نوشته شده.
این خدابنده که اشاره کردیم با اون خدابنده ایلخانیان فرق میکرده اولجای تو؟
بله، اسماش متفاوته. یه خدابنده ایلجای تو داریم مغول،
بله،
یک شاه محمد خدابنده داریم پادشاه چهارم صفوی. روحی اونارجانی در این متن مثلا یک عنوانایی داره هر فصلش. یکیش میگه در بیان اصطلاحات و عبارات جماعت اناس و اعیان و اجلاف تبریز. اناس یعنی خانم‌ها، بانوان، اعیان هم که میگیم، اجلاف هم جلفا، یعنی
اجلاف جمع جلف،
جلف آدمای مثلا خیابونی. و اتفاقا متنی هم که میاره خیلی از دشنامه استفاده میکنه، زبان خیابونی و اینا. به قول معروف آدمای مثلا با کلمات دشنامه خیابونی اونجا صحبت میکردن، به فارسی تبریزی اونجا رو همه ثبت کرد. زیر این عنوان مثلا یه قسمتش هست میگه که به قول معروف عباراتی که جماعت اناس صحبت میکردن، یعنی خانم ها اینجوری مثلا حرف میزدن اونجا، نمونش اینه، میگه قد و بلا تا چینام، گرد و ورد گردام، بیا تو قش کنم. خب یعنی قضا و بلا تو بچینم، قضا و بلا تو به من بخوره، به دور و ورد بگردم. با گرد و ورد گردام یعنی به دور و ورد بگردم، بیا تو قش کنم یعنی برای تو قش کنم. لهجه فارسی
تبریزی بود، یعنی تو که فرق میکرده با اون آذری پیش از ترکی.
بله. یعنی یه فارسی مخصوص تبریز درست شده بوده خاطر حالا جمع اون افرادی که اونجا بودن.
خب اینا رو چجوری تشخیص میدادن که این آذری پیش از ترکیه، این فارسیه، این تاتیه؟ یا
خب شما خودتون الان این مورد که شنیدین، بعد اگه دقت کنین حس باید بکنین که مثلا قز و بلات و چینام، گرد و ورد گردام خیلی فارسیش نزدیکتره با اونایی که قبلا داشتیم، نمونایی که از خود شمس تبریزی که مثلا بیا میشه بوری یا شیخ صفی الدین که خوندیم، اونا خیلی تفاوتش بیشتر بود. مثلا میگه بی تو قش کنام، تو که میگه یعنی فارسیه چون آذریش میشه ت. یا حالا جلوتر که بگم متوجه میشین، یه جایی داره میگه که در بیماری و به حکیم رفتن، عنوان فصلش اینه، میگه که خواهر جان نگو مت جیم به سر آمد، یعنی که خواهر جان نگو که چی به سرم آمد. خب الان اگه آذری بود یا خوهر جان میشد مثلا خوهر یان که اینجا جان میگه فارسیه، نگو مد چیم به سر آمد این کامل فارسیه. این آمدش بعد میشد آمار اگه آذری بود.
بود
بنابراین این فارسی. ادامهش میگه اشکمم رفت جانم ور رهید، شکمم رفت یعنی به هم خوردالم و جانم بر رهید یعنی بر رست، یعنی رها شد،
رها شد.
جانم پرید از آن گه دو شوهر کردم، روز خش ندیدم. از موقعی که دوتا شوهر کردم روز خوش ندیدم.
دو شوهر یعنی یه شوهر از دست شوهر دوم
احتمالا منظورش نیست. و میبینیم که دیگه شوهر و روز خش و ندیدم و اینا فارسیه، یعنی اگر میخواست آذری محلی باشه میشد ندیدم، میشد نبینم،
نبینم،
این میگه ندیدم. یه قسمت دیگه هم آخر بگم، اینه که میگه در بیان عبارت اعیان تبریز که با عزیزی مناظره کرده باشند و با مسئله خودی بیان، میگه دوتا تبریزی که به هم میرسیدن فارس زباناش چی میگفتن به هم؟ به عزیزشون که میرسیدن میگفتن آقا جان معلیک، خشی نیکی، تو سالمی، یعنی خوبی، خوشی نیکی، خوبی، ور اورنگی، اورنگ یعنی تخت شاهی، ور اورنگی یعنی بالای تخت شاهی هستی، اینطوری میگفتن اون زمان اصطلاحشون بوده. به کجا بودی، به کجا میروی، که میبینیم به کجا بودی و به کجا میرویش قشنگ فارسیه، اگه آذری بود اصلا یه جور دیگه میشد، اون میشد مثلا و کجا بو و کجا شونی،
شونی آها، از روی فعلا یعنی تشخیص میدادن که این آذریه،
تشخیص میدن الان که این فارسیه اون آذری.
در تبریز یه محله‌های قدیمی هست که نمیدونم آیا آثاری از اون آذری پیش از ترکی تو این اسکوزاری‌ها هست یا نه، نمیدونم محله‌ها رو نگاه کردی؟ بعضی خب مشخصه، مثلا معروف‌ترین خیابون تبریز خیابون تربیته که این بعد از رضا شاه، چون مربوط می‌شده به شهرداری که به نام محمد علی تربیت، محمد علی خان تربیت بوده من. که 1308 همون دوران رضا شاه، اون اسمش روی خیابون مونده و هنوز هم میگن تربیت خیابانه. ولی بعد شما میرین توی محله های خیلی قدیمی که الان خیلی کوچیک شدن، شاید خیلی کسایی که الان مثلا جوان ها زیاد نشیده باشن اصلا اسمشون قد کوچیک شده، محله در تبریز بزرگ اونا در قیاس کوچیکترن، ولی این محله ها هر کدوم یه پیشینه تاریخی عجیبی دارن. اسماشون آیا برداشت نشده از اون زبان؟ چون مثلا مثال بزن مارالان، محله معروفیه، این مارالان ترکی نیست؟
جوری که من خوندم و بررسی کردم خیلی هاش از همون آذری اومده و ترکی نیست. مثلا مارالان،
مارالان ترکی،
لان پسفندیه که در زبانهای شوخی شمال غربی ایران همه جا وجود داره به معنی محل و آبادی. توی تاتی پایین تر یعنی قزوین و تهران شکل ران به خودش میگیره، یه بارم صحبت کردیم.
بله،
این به سمت شمال غرب که میره به آذربایجان لان میشه، همون پسفندیه که به معنی آبادی محله و یکم گروه هم میگن که به معنی آبادی دامن کوه بیشتر هست،
مثل سبلان.
سبلان هم از همونه. اسفهلان داریم در همون اطراف تبریز و آذربایجان بخوایم بمونیم، سهلان داریم، دهلان داریم، کهدلان، ارلان، چلان، خیلی زیاده. روستا بیشتر لان دارن اصلا خیلی هاش.
البته اون ترکا به سبلان میگن سابالان،
خب اون تغییر لهجه است،
تغییر لهجه داده.
مثلا به تبریز هم تربیز میگن،
تربیز میگن اون
اطرافش. اونا دیگه لهجه تو زبان دیگه که میره یه جور دیگه در میاد، ولی سبلان اصلش بوده. و اینکه حالا قسمت اول اینا که بعد پسند لان گرفته از کجا اومده، بیشترش دیگه شناخته شده نیست چون زبان آذری از بین رفته تقریبا. اون باید برین از اون روستایی قدیمی که اینو صحبت میکنن بپرسیم مثلا سبد چی میگین شما، مثلا احتمالاً اون دفعه داشتیم تو شعرها که به سبد میگفتن سبد.
اگر اینجوری باشه ششکلان چی؟ ششکلان هم یه محله.
اون داستانش جداست، الان میتونم بگم توضیح بدم. ولی این داستان لان رو بخوام تموم کنم، خود تهران و شمیران همون پسند رو دارن. شمی یعنی سرد، با زمی و زمستان ربط داره. شمیران یعنی مثلا شمیلان هم میتونست بوده باشه، ولی تو گفتم تاتی جنوبی تر میشه ران، که شمیران یعنی محل سرد. تهران تهشون نمیدونن از کجا اومده، پسند ران داره. احمد کسروی که زبانشناس بود اینو رپ میده به جای گر، منطقه گم، میگه گهران و تهران میتونه بوده، مثلا اصلش گهران بوده باشه که یعنی گرمسیر شمیران سردسیر. یه ریشه شناسی عامیانه هم هست میگن تهران یعنی مثلا ته دامنه کو، ولی اون عامیانه است،
بله.
علمی نیست. شش گلان که شما گفتین، این اتفاقی شکل لان پیدا کرده آخرش، این ترکیب شش به اضافه گیلانه، گیلان. این که بررسی کردم میگن گیله یا گله به آذری یعنی دانه، حبه، قسمت. شش گیلان یعنی شش قسمتی، یعنی محلی که شش تا بخش داشته.
آها، شش قسمت.
شش قسمت. حالا مارالان که پرسیدین، احمد کسروی که خیلی بررسی کرده، زبانشناس بوده، میگه که ماد آلان بوده، یعنی محل مادها، آبادی مادها. چیز دیگه که مثلا کسی بررسی دیگه کرده باشه به نچسته باشه ندیدم. بیشترین اجماع رو اینه که محل مادها بوده، ماد آلان.
البته خب یه محله هم هست فکر میکنم بعدن تغییر کرد، یا شاید مثلا یه محله فارسیش میگن شتربان، ولی خودشون خود تبریزی ها نمیگن شتربان، دوچی میگن اون دوچی، یعنی شتر چی هم که اون چیده.
بله. خب اینا چیزی که من بررسی کردم و خوندم میبرم و رو به قول معروف مقاله مختلف بررسی کردم، شکل کلی نام جای نام ها یعنی اسامی جغرافیایی تبریز اینجوری که دو چیز رو باید در نظر بگیرین، یکی مسیر کاروان رو بوده، یکی هم پر آب بوده تبریز. مسیر کاروان رو چون بوده، کاروان سرا زیاد اونجا داشتن، همین شتربان جایی که کاروان ها می اومدن و می شستن و بقول معروف شتر ها اونجا جمع می شدن. حالا اول احتمالا همون شتربان بوده، بعدن به ترکی هم ترجمه شده
دبچی.
بله، این ترجمه نام بعدن به ترکی سابقه داره. مثلا یه جایی که یک دار بوده بعضی روستاها ثبت شده قبلا، یعنی تک درخت،
بله،
بعدن یالقوزاغات شده، ترجمه به ترکی.
بله.
یا مثلا روستایی که ثبت شده که در دفاتر بوده گرمخانی، بله، در منطقه یعنی چشمه گرمخانی، یعنی چشمه الان ایستیبولاخ،
بله، ایستیبولاخ
یعنی چشمه گرم،
چشمه
و غیره. بیدک بوده، گردکانک، جزدان، اینا همه شده مثلا سکتلو، گردکانلو، گزدان.
بله، بله.
سرخه ها شده قزلجه، اینا ثبت شده است بعضیش.
آها، یعنی قبلا اسمشون طور دیگه بوده و اینا ترجمه شده. ولی خیلی چیزا هم ترجمه نشده. مثلا چه میدونم خیابان دارن، تو محله خیابان دارن که در حالا نمیدونم میتونستن ترجمه کنن یا نه. چرنداب محله صمد بهرنگی، یا مثلا هستش از این محله هستش که هنوز اون اسم فارسیش مونده.
بله، اینا رو حالا در ادامه توضیح بخوام بدم. اون داستان مرو کاروان ها رو که میگفتیم، محله شتربان به هر حال به اون ربط پیدا میکنه. بعد یک جایی مثلا گاو میش میفروختن زیاد، کامیشاوان، یا محله گجیل،
گچیل، بله، گچیل. اون چیه گچیل؟
یعنی شلوغ و پر ازدحام، اونجا استراحتگاه.
این ترکیه گچیل، مگه ترکیه؟
استراحتگاه کاروان ها بوده گچیل. خب این شما تو ترکی ریشه ترکی گچیل،
والا در اون حد ترکی نمیدونم، ولی گچیل خیلی ترکیه دیگه، گچیل گابی.
آره،
خب که اونجا معروف.
این به هر حال یعنی حالا این احتمالاً پس از ترکی اومده، ولی میخوام بگم اسمایی که با کاروان رو ربط داره، دوچی که حالا شتربان بوده بعدن شده، یا گچیل که شلوغ بوده، اونجا استراتگی کاروانا ثبت شده که اونجا بوده، بنابراین شده گچیل یعنی شلوغ.
بله.
حالا دسته دوم که به آب ربط داره، اینه که انداب در آذری به معنی رود و محل گذر آب استفاده می شد.
پس اون چرنداب در حقیقت اون آذری باستان بوده، درسته؟
بله، این قدیم می نوشتن چهار انداب، یعنی چهار تا نهر. انداب نهر آب، گذرگاه آب آذری، و در مشکین شهر استان اردبیل رود قرسو داریم، اسم قبلیش انداب بوده اصلا.
آها،
یعنی
بر قرسو،
قرسو انداب، انداب یعنی رود و نهر، که بعد انداب مشکین شهر میرسیده به محلی که میگفتن دیگه این آخر روده، بهش میگفتن خیاب، یعنی خی یعنی آخر، به آذری خیاب یعنی ته رود. که بعد شده شهر خیاو که بعد اسم بعدی شد مشکین شهر.
آها مشکین شهر قبلش خیاو بوده.
خیاو بوده اسمش. قبل از اینکه مشکین شهر بشه خیاو بوده. خیاو هم یعنی ته نهر.
بله.
نهر انداب می اومد اونجا تهش میشد خیاو. آبش همون آب خیاو. یک روایت اینه که اهالی خیاو در دوره مشروطه اومدن به تبریز به محله درست کردن و گفتن خیابان، یعنی اینا اهل خیاو بودن.
آها پس این خیابان به معنی خیابان نیست.
اینطور من توی متون دیدم که نه این به معنی خیابانی که الان داریم نه.
بله.
ولی خود ریشه این کلمه خیابان فارسی هم گفته میشه که از همون همریشه است با همون تاتی و آذری، یعنی محلی که با معروف آخر جوبه.
آها.
آخر جوبه آب و اینا بهشون گفتن، چون دورش درخت میکاشتن از وسط درخت های نهری میذاشتن دیگه، آخرش که میشد راه بری اونجا میشد خیابان.
خیابان که بعد الان توی فارسی ما خیابان میگه. بله.
یعنی ته جوب.
ته جوب.
بعد این بررسی شدهش علمی تره، من دیدم که نظرات مختلف میدن، مثلا میگن خیاو از خیگ آب بوده، یعنی مشک آب بوده فلان، اینا که اون شهر خیاو مشکین شهر اونجوری بیشتر توضیح دادن. اینا حدسای معروف همطوریه به نظرم، ولی اونی که من دیدم بررسی علمی کردن، مقالش حالا میذارم زیر پادکست، که میگن که یعنی ته نهر.
ته نهر.
چهار اندام برابری شد، چهار اندام محل چهار تا گذر چهار تا نهر. بعد این چهار تا نهر که گذر میکرده وسطش یه انگشت میزدن که سوراخ ایجاد کنن برای تقسیم آب، یه حفره کوچیکی درست میکردن به اون جا میگفتن انگج.
انگج بله.
انگج نادر میرزای قاجار توضیحش رو نوشته که میگه گودال کم عمق تقسیم آب که حرف میکردن با انگشت اونجا به معروف اندازش رو میگفتن، اون میگه انگج با انگشت ربط داره. توضیح میده اینا رو نادر میرزا نوشته در مورد اینا. اسم قدیمیش رو نوشته و ریشه شناسی هم کرده اتفاقا،
یعنی همه این اسما رو نادر میرزا پیدا کرده بوده.
توضیح این که از کجا اومدن و اینا رو اون میگه خیلیش هم اتفاقا با زبان شناسی جور در میاد، یعنی خودش توضیح میده میگه که محله قدیم مهاد مهین بوده در تبریز. مهاد مهین نادر میرزا توضیح میده میگه خب کلمه فارسی قدیمه و مهین هم یعنی بزرگ و اینا. اینطور میگه نوشته که تو متنش میگه این کوی را پیشینیان این روزگار مهاد مهین، باستانیان میار میان و امروز بومیان تبریز میار میگویند.
دار میار میار من.
و به همون میار میاره.
بله من محله میار
میار میاد. و به دفتر همان مهاد مهین نویسند. یا هنوز در دفترها مهاد مهین می نویسند ولی محل میگن میار که میار بله. میاره. به همین ریشاش اینجوری. اون چرندابه که گفتین کمال خوجندی شاعر معروف یه شعری داره در موردش، میگه تبریز مرا راحت جان خواهد بود، پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود، تا در نکشم آب چرنداب و گچیل، سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. یه مورد آخر بخوام بگم احراب داریم.
بله
احرا درخت زبان گنجش که احرابم یعنی اونجا که آب و این درخت ها زیاد اونجا هستش.
شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند. شهر تبریز است و جان قربان.
ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و امیدواریم که بار دیگه بتونیم به زبان ترکی و ورودش به مناطق مختلف ایران بپردازیم، زبانهای ترکی که به ایران اومده، و موضوع رو پیش ببریم تا بعدش برگردیم به بعضی قسمتهای زبانهای شاخه شمال غربی. تشکر از همگی، با شما خدافظی میکنم.
بله خب من هم خدافظی میکنم تا قسمت بعدی.
شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند، سرمه یه چشم از غبار کفش مهمان می کند.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.